وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 48 و 49 سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ترجمه آزاد این آیه از این قرار است که خدای متعال می فرماید اصحاب اعراف روز قیامت صدا می زنند مردمی را که آنها را می شناسند به سیماشون. یعرف المجرمون بسیماهم، این از اون قبیل معرفت سیماست. اصحاب اعراف روز قیامت صدا می زنن یک عده از مردمی را که از سیمای آنها می شناسن که اینها یعرف المجرمون به سیماهم هستن. قالو اصحاب اعراف برای اینا میگن ما اغنا عنكم جمعكم، چه چیزی شما را بی نیاز کرد از اون جمعی که بودید، اون جمعیت و اون شکوه و اون گروه کثیری که داشتید و در اکثریت و جمعیت با شکوهی هم بودید و کبر و غرور هم به خرج می دادید، چه سودی بردید؟ چی به دست آوردید؟ کجایید شما؟ اها اولائه اونگهی شما که به گروه دیگر از مؤمنان طعنه می زدید و آنها را قسم میاد می کردید که مشمول رحمت خدا نیست. بله مشمول رحمت خدا نیست. اونها چه شدن؟ اونها کسانی هستن که ائمه‌شون میان میفرماین ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل بهش بشوید، خوف و حزنی ندارید. این آیه رو که ترجمه کردم با توجه به یک مقدار تفسیری ترجمه شد، ترجمه تحت اللفظی هم نبود. به تفسیر مراجعه کنیم، کتاب تفسیر قومی جلد 1 صفحه 232 تا تفسیر همین آیه. روایت معتبر از امیر المؤمنین علی علیه السلام و السلام که ابتداء روایت البته از امام باقر نقل شد، روایت از امام باقر، در تفسیر این آیه آمده است و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم فی النار، یعرف المجرمون بسیماهم من اعدائهم. خب می فرمایند نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم في الدنيا، اون جمعی که شما در دنیا داشتید، اون امکاناتی که داشتید، اون ثروتی که داشتید، اون مکه و مدینه رو که تولی و تولیتش رو ما میگیم گویا داشتید، و ما کنتم تستکبرون و آن و حالت کبر و غروری که داشتید چه شد، چه به دستتان آمد؟ شما کسانی بودید که قسم یاد می کردید که این گروه دیگر، یعنی این گروه اقل، لا ینالهم الله برحمه، اینا مشمول رحمت خدا نیستن، اینا شیعه هستن، حالا مثل که الان بگیم اینا شیعه هستن، کشتنشان مجاز و به وسیله کشتن اینا بهشت میره آدم، اینا اهل رحمت نیستن. ما اینو حالا اضافه کنیم، از اون باب هست، اضافه تفسیری نمی کنیم، اضافه تطبیقی رجایی. ثم محل استشهاد ما قسمت آخر آیه است، ثم یقول الائمه لشیعته، مژده اینجاست، ثم یقول الائمه لشیعتهم ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اونهایی که در دنیا در یک حالت غربتی قرار داشتن، مورد هتک و بی احترامی بودن، مظلومیت ها دیدن و درباره شان گفته می شد که اینها از رحمت خدا دورن، مثل که الان میگن شیعیان مشرکن، موحد نیستن، از رحمت خدا دورن، رحمت خدا را برای خودشان میدانن که آدم کش بیرحم ظالم ستمگریست که تمامی شیعیان را اگر توان داشته باشن یک روزه همه رو قتل عام میکنه. اینا موحدین هم، اینا که اینجوری تقنه میزنن روز قیامت شناسایی میشن به چهره هاشون، چهره ها تا مشخص. و اما آنان که شیعیان اهل بیتند و در این دنیا در غربت و مظلومیت به سر میبرن، ائمه شیعه صداشان میزنن، اون رجال اعراف که در آیه قبل بود ائمه آل البیت هستن، صدا میزنن که ادخل الجنت، الان بیایید داخل بهشت بشوید، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نه خوفی دارید و نه حزنی. همین مطلب رو که گرفتیم زاویه بحث ما از همین جا باز میشه. خوف و حزن، خب در همین عالم دنیا خوف و حزن بر اساس بیان قرآن برای مؤمنین نیست، لذا بعضی از اهل معرفت گفتن که شما خودتونو امتحان کنید، به خودتون مراجعه کنید، اگر خوف و حزنی ندارید اما غصه‌ای در برابر حوادث دنیا حتی در برابر حوادث آخرت مراجعه کنید، اگر خوف و حزنی ندارید خدا رو شکر کنید که ولایتتون درسته. درستی ولایت ان اولیاء الله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این علامت. اگر حزنی باشد عکسش دیگه از اولیاء الله نیست. بنابراین یک امتحان شخصی برای خود ماست و یک تذکرم برای خود ماست. چطوری تذکره؟ تذکری که برای خود ماست از این جهت است که ما باید خود را موعظه کنیم، واعظ من نفسه، اون ثلاثه خصال که شنیده اید که واعظ من نفسه باشد، خودمون موعظه کنیم که ما بنده خداییم، سعی کنیم گناه نکنیم، اگر گناهی از من سر زد فوراً توبه کنیم، که گفته بودیم توبه اثر وضعیش تا قبل از 7 ساعت در روایت آمده که تا قبل از 7 ساعت اگر کسی توبه کند اثر وضعی مترتب نمیشد، اما اگر از 7 ساعت بگذرد توبه قبول، اثر تکلیفیش حل میشد چون خدا توبه پذیره، اما اثر وضعیش دارد. روح کدر کارا گیر میکنه، چرا؟ گناه. از دنیا بلبلاء محفوفه یکی از معناش میدونی چیه؟ با گناه آدم گرفته. مجلس بریم غیبت صحبت بکنیم، حرفهایی که نباید، معمولا مجالس اینه، نه همه که مجالس غیبت نشه، و گرفتاری های دنیا که آمد در برابر پیچ و خمی، حزن و اندوه، ناراحتی، غم، قصه. امیر المؤمنین یه تلنگری زده است، چی میفرماید؟ میفرماید الغصت و لعل رجل عیب عار عارم. غصه ترجمه فارسیش، غصه برای مرد ننگ است. الغصه تو عن الرجل عار. اول با یک موعظه و تصور و تصدیق کارامونو تنظیم کنیم که ما به واجبات و محرمات و اینها که توجه بکنیم، اگر میخواهیم اون حد اقل رو داشته باشیم. به قول شما جوانها خط قرمز، واجبات و محرمات خط قرمز، آدم از واجبات و محرمات بگذرد دیگه بسیار سخت شیعه بودنش تا زیر سوال میداد، چون علامت شیعه گفته شده است از بیان مولا که پایبندی به واجبات و محرمات باشد. امراوی روایت حضرت صدیقه طاهر است، علامت شیعه بودن پایبندی به واجبات و حرامات. این خط قرمز رو رعایت بکنیم، اونتا چون بشریم معصوم که نیستیم، خطای سرزد خداوند در تو بر آواز گذاشته است، ان الله تواب رحیم، فورا باید توبه کن. و این کاری که میکنی به لطف و کرم خدا هم امیدواریم، به کرم اهل کرم هم چشم دوخته ایم. اهل کرم کیانن؟ اهل کرم همه مسئولین هم. به معنای واقعی کرمه کسی دیگه که اهل کرم نیست. کرمایی که عوام کرم میگن اینا کرم نیست. کرم آن است که آدم از آتش جهنم نجات بده، کرم آن است که آدم از شرک بیاد بیرون، کرم آن است که آدم به عبودیت نزدیک کنه. او کرم، به کرم اهل کرم امیدوار چش دوخته باشیم که اینها از الطاف الهی هستند. بعد هم تسلیم. گفته می شود که بعض از عباد الله در ذهن خودش این حقیقت رو ثبت کردن که اگر عذاب بشوم، جهنمم برم، کتاکشو هم بخورم، ناراحتی ندارم، بیقراری ندارم، چون ظلم نشدم، از سوی خدا ظلم نمی شد. وقتی آدم ناراحت می شد که در حق ظلم شده باشه، ظلم نمی شد. راحت. الهی عدلک، مرا عدلک، هر کتکی بخورید بگید خدایا من عدالتتو مشاهده میکنم. و بعد همون اونجا هم به قول آقا مسجد، به فرمایش آقا مسجد، این جمله رو هم داشته باشه: این کرم و یا کریم، این کنت یا ولی المؤمنی. با این تذکر و با این حدیث و با این موعظه که داشته باشد یک انسان، خب آرامش دارد، ناراحتی معنا ندارد. و تا اینجا نکتهش یه مقدار علمی هست، یه نکته هم فرا علمی است، یعنی معرفتی. تا علمیش همین بود که آدم تذکر خودشو موعظه میکند و تنظیم میکند، تنظیم که شد آرامش دارد. لا خوف علیه ولا هم یحزنون، آخر سر حزنی نیست، خوشحالیه، خداست دیگه. اونی که اونی را که دست حق میزند، شعر رو گفتن که دست حق که میزند چه میشود؟ نه، دست حق میزند قصه ندارد. گفتش که شما اینقدر آرزوی دیدن آقا مازمان میکنید، آقا مازمان بیاد با شمشیر گردنتون بزنه. به این مظلوم گفته باشد دمش گرم بزنه. اول که حق دیگه که میزنه که ناحق کنه. و ثانی یه نکته معرفتی گفت، گفت که میخواد شمشیر بزنه، طرف هم یه نگاه میکنه، اون نگاهش بس، اون نگاهش بسه دیگه، راست میگه بسه. نگاه او بکنه که سرش تامه شمشیر نمیشد دیگه، نگاه بکنه یعنی نجات. گردن مرگ من آیی و نگاهی بکنی، جان دهم مرگ ستانم که نگاه تو بس است. اینه دیگه. از لحاظ علمی تحلیلی که اونجوری گفتم برای شما، ردیفی وظیفه داریم، عبادیم، برای عبودیت هستیم، قصه نداریم. لذا ما چه گفته این برای دوستان از همین دید تحلیلی فقهی روایی؟ آدم در زندگی یک مورد باید غمناک و قصه دار باشد، که وقتی که گناه ازش سر بزند. تو گناه ازش سر نزده دیگه ناراحتی ندارد. مرحوم بهلول رو میگفتن یه گناهی ازش سر زد. بشرانی گناهی که ازش سر زد، بعد آدم جبران بکنه، بعد ایشان پیش خود فکر کرد که توبه خوبه مثلا، ولی این گناهی که ازش سر زد یه کاری بکنم که چی؟ جبران بشه. چه کار کرد؟ فکر کرد، گفت برم قافله ها را پیدا کنم. این قافله ها رئیس قافله آدم های بزن به آدول یا دیگه شمشیر و شلاق و تنامند و خود خیلی مشکلات رو بتونه حل کنه و جواب بگه. برم یک کاری بکنم سر به سر این رئیس قافله بذارم. خب من یک کم سر به سرش گذاشتم، دو تا کتکش که به خاطر اونه، بعد اینا بیرحمن خوب اصحابی کتکم بکنم و اون چرک از بدن میاد بیرون تنگ بشه. رفت یه جایی یه قافله رو پیدا کرد، دید رئیس قافله خواب باید حیکل و شمشیر وضعیت رفت چیکار رو کنه؟ اسبش رو از جایی که بسته بود باز کرد که اسب باز میشه تلاق تلاق. رئیس قافله بیدار میشه، من اونجا میشینم نشون میدم که من باز کردم، میاد و چرک از بدن میاد، اسب رو باز کرد، رئیس قافله از خواب تفلی بیدار شد، رفت اسبش رو بست طرف اون آقا نگاه کرد، اون گوشه نشسته یه کار انجام داده، چیزی نگفت، برگشت دوباره خوابید. بار دوم هم دید بهلول که این آقا خواب رفته، حالا دیگه عصبی میشه، این دفعه اول صبر کرد، دفعه دوم عصبی میشه، اسب رو باز کرد، دفعه دوم هم که اسب باز شد و تلاق تلاق رئیس قافله رو بیدار کرد، دید رئیس قافله آقا چشاشو مالید و گویا طرف این آقا نگاهی کرد و دوباره اسبشو بست خوابید. نگرفت چیکار کنم؟ بیا بار سوم دیگه، این دفعه دیگه میزنه اصابی کتک میکنه دیگه، خوب چرکی که در بدنم هست بیرون میاد، خوب مالشی میکنه، خوب کیسه کشی میکنه، اصابی دیگه شکر خدا. بار سوم های ماجرا که انجام شد، بار سوم رئیس قافله گویا آمد طرف این آقا بولول، بولول از خودش آماده کرده و با گردن کچ، یعنی من این کار کردم که دیگه شروع کنم به کتک زدن که سه چهار تا کتکش که حق منه، بعد که بیره هم میزنه تا دلش بخواد، خوب بدنم پاک میشه. نزدیک که آمد گفت، تا نزدیک شد گفت که آقای بهلول گناه میکنی میخوای به گردن من بندازی؟ بعد معلوم شد دو تا نکته، یک بندگان خدا در لباس های مختلف نشان نمیدن، طاووس راز نقش و نگاری که هست خلق تحسین کند او خجل از پای زشت پیش. یه نکته معلوم شد که اصلا معلوم نمی کنه بنده خدا در طبق روایت در بین بنده خاص خدا، در بین بندگان خدا مخفی. یک نکته برای بهلول درس شد. نکته دوم اینه که از اول سعی کن که گناه نکنی، نمیشه گناه تو بندازی به گرده و خول عواب یا به عهده کسی دیگر. این نکته عملی بود. در نکته عملی آدم باید از اول مواظبت کرد. یک روایت سید الشهدا سلام الله علیه المحسن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. معنیش چیه؟ آدمی که مؤمنه، مؤمن معنی کلمه پیرام مولا دیگه، یک کلمه مؤمن یعنی کسی که با علی بیعت کند، مؤمن غیر از این دیگه نیست. مؤمن صفتش اینه که از اول گناه نمیکنه و معذرت خواهی هم نمیکنه. حضرت اول رضا برای دوستان میگیم برای هیچ کاری که نشده است فورا نگید معذرت میخوام، دعایی ندارید، با ادب بگید بفرمایید خدمتتون باشه، ولی معذرت خواهی کردن تا گناه نکنه معذرت نمیخواد. و بعد منافق علامتش اینه که هر روز گناهی میکنه و اساعتی میکنه و این معذرت خواهی میکنه مکررن در مکرر. این حالت صفت خاصه مؤمن و منافق در هر سن. تا اینجا وضعیت ظاهری یا تحلیل علمی آرانش بود، لا خوف علیهم ولا هم یحزن. اما یه نکته معرفتی دارد، ما به اون نکته سخت معتقدیم، ما یعنی همه ما اصول انشاءالله. چیه؟ کسانی که مولایش علیست، کسانی که به وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ایمان قطعی و جزمی دارد، خود این ایمان آرامش میداد، اثر طبیعی ایمان، اثر طبیعی ایمان، اعتقاد راسخ به ارباب عالم هستی و بقیت الله الاعظم آرامش میداد. دیگه این قراردادی نیست، آرامش دارد، آرام آرام چه میشود بشود، حساسیت در کار نیست، عصبانی اصلا نمیشد. در زندگی نامه آیت الله عظما گلپایگانی قدس الله نفسه الزکیه گفته است که در عمرش کسی ندیدن که ایشان عصبانی شده باشد، عصبانی نمیشد. کسی دربارش چیزی بگد ناراحتی ندارد، حرف زشتی بزند ناراحت نمیشد، با خودش معامله میکنه. اهل ایمان به طور طبیعی اضطراب و بیقراری ازش میرد، در یک آزمایش علمی آمده است که بیماری روانی 75% متعلق است به کسانی که ایمان ندارند. خواهی خیلی یک نعمت بزرگیه، یکی از نعمت های بزرگ اینه که آدمی که ایمان به امیر المؤمنین تا وجود مقدس آقا وقیت الله الاعظم دارد، خطر بیماری افسردگی ندارد، که یک خطر بسیار ویرانگری است، آزار دهنده و کشنده است، این خطر ندارد. البته گاهی یه بیماری هایی که اون درصد پایینی که نصیب می شود ارثی منتقل می شود، به ارث مثلا از مادر پدر نیاکان خودش متاسفانه از لحاظ علمی به ارث گاهی منتقل می شود، اما خود فرد گرفتار بیماری روانی نمی شود. چه نعمتی بزرگ بالاتر از این، آرام آرام، هیچ قصه ندارد، برای همه امور زندگی پیچ و خمها براش فرق نمی کند، بالا برود پایین برود امور اصلا عادیه براش. شما می دونید فرزند جوان، خدا انشاءالله برای همه شما فرزندان جوانی بدهد، داده باشد، حفظ کند، صالح و قابل گرداند، که شکر خود دارید بعضیاتون که میشناسم، فرزند جوان برومند با فضل و کمالی خیلی برای آدم حبیبه، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در نجف من می دیدم آقا مصطفی را خیلی یک هیکل زیبا و قد و هیکل رشید و نورانی که ما در اصطلاح طربگی خود ما اونجا می گفتیم رب النوع قیافه است، چه خیلی زیبایی داشت، نه بیماریه نه کسالتی هیچی، نه سر مطالعه و رفتا خبر دارم به آقا که آقا مصطفی فوت شده است. تکان نخورد، دست رو تعطیل نکرد، دست رو تعطیل نکرد، همون روز فوتش من اونجا بودم، دستور داد که کنار مقدس اردبیلی خوشبحالشتی دفن بشود، پای مناره سمت راست حرم، و تشییع جنازه‌شان گفتن برید به آقای خویی بگید که بیاد نماز جنازه‌شو بخونه. آقای خویی هم آمد نماز جنازه‌شو خونه. فرداش اون روز که فوت شد فرداش هم درسشو گفت، درسو تعطیل، تکان نخورد، یک ذره با تمام آرامش گفت فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. چیه اینا؟ ولایت دیگه، ولایت است که برای آدم یه آرامش میداد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف و حزن اصلا ندارد. اون طرفش اشاره بکنه گریزه بزنه، و تا اگر کسی خوف دارد با حزن دارد قولی الله نیست. یه آیه از قرآن بخوام، دو تا آیه بخوام از قرآن، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، یک دو لا تحزن ان الله معنا. اولیاء الله حزن ندارد، اما پیامبر به اون فرد گفت لا تحزن، حزن داشت، حزن داشت، لا تحزن. پس کسی که از اولیاء الله باشه حزن نداره. دو تا آیه معنا رو نتیجه رو اعلام کن، لا تحزن ان الله معنا، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آقای توحیدی میگه که با زبان حالش که خب الان ما چیکار بکنیم که این ولایت ما تقویت بشه؟ تقریبا سوال همیشگی ایشان است، جواب همیشگی ما هم تقریبا اینه که خب این خرج دارد، به دست آوردن تقویت ولایت خرج دارد، خرج ولایت اول ولی شناسی است، و بعد از آن به احترام ولی شناسی کل کسانی که پیرو ولی الله باشه آدم به وجهی باید دوست داشته باشه. احب با من احب علیان، آی خدا اگه این بشد که دیگه بین همین خود پیروان مولا در سر تا سر دنیا چی که نمیشد. احب با من احب علیان، این چرا ما میگیم ولی و لما والا کن عدو و لما عدا کن، این اصله، این چیز یه چیز تبلیغاتی نیست، اساس ولی و لما والا کن، این سطح مسلک، مسلک ولی و لما والا کن عدو و لما والا کن. خب میگید که یک کسی بله ما که همینجوری هستیم در کل، ولی اینایی که من نشناسم اینا اینجوری هست، اینا اینجوری هست، خب اینا که اینجوری هست که معصوم که نیستن دیگه. دوست گفتا که خطابینی خطای چشم است، باید هنر چشم خطا پوشی و زیبانگری است. دوست گفتا که خطا بینی خطای چشم است، هنر چشم خطا پوشی و زیبا نگریست. به هر کسی دیدید یه خطایی دو تا راه داره، توجیه داره که خطا، دومش هم اینه که معصوم نیست، بشره. و بشر که معصوم نمیشه، مثبت اصلا ندارد، نمیگه اشهد ان علی و ولی الله. ای جوان پیر راحت کیست؟ از آن شاه بگو، اشهد ان علی و ولی الله بگو، کافیه برای خدایا ولایت رو در عمق جان ما حاکم کردن. خدایا هوا، خدایا 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 حوائج این جمع را برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقا زمان ما بفرما، شیعان اهل بیت در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرما، نظام جمهوری اسلامی را توفیق و سلامت و عزت عنایت فرما، فقها، علما، طلاب علوم دینی، مقام معظم رهبری، همه را در سایه امام زمان توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظرة رحیمه، نستکمل بها الکرامة فی الدنیا والآخره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم ارزقنا الارتقاء في مدارج العلم والعمل الصالح. اللهم افتح لنا بالخير، واختم لنا بالخير، واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.